le ventre.
ساعت 22 اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
نگاهی از دریچه نو به اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
به نام خدا. سلام خانم ها آقایان، روز بخیر. بسیار خرسندیم که در خدمت شما هستیم. امیدواریم که مشروع مباحث ما از دیدگاه های مختلف مورد توجه گرامی شما شنوندگان ارجمند واقع شود. برنامه اقتصاد جهان آن سوی حوادث را از مناظر مختلف به بحث و نقد و چالش می‌گذارد. اگر مایلید آن سوی حوادث را ببینید و احساس کنید، پیشنهاد می‌کنیم که حتما شنونده این برنامه باشید. ما در این برنامه زوایای پنهان معادلات اقتصادی در جهان، به خصوص شرایط حساس کنید را مورد واکاوی و کنکاش قرار خواهیم داد. و ما محورهای برنامه امروز ما: در ادامه جنگ تراشه‌ها در جهان، چین به دنبال قطع وابستگی به فناوری آمریکاست. چرخش کره جنوبی به سوی آفریقا برای تأمین مواد معدنی حیاتی و کانی. دولت ایتالیا به بازار آزاد برای کاهش افزایش درآمد روی خواهد آورد. و دورخیز پاکستان و روسیه برای گسترش تجارت و مبادلات نفتی در جهان امروز. ابزار اقتصادی و سیاسی در جهان امروز همواره در عهده رسانه‌ها بوده و هست و خواهد بود. بنابراین رسانه‌ها به عنوان بازوی پنجم دموکراسی می‌توانند آن سوی حوادث را به بحث و نقد بگذارند. به ادامه برنامه توجه کنید.
مروری کوتاه بر مهمترین سرتیترهای روزنامه‌های اقتصادی دیگر کشورها در اقتصاد جهان.
This is an economic policy reporter for the New York Times, and he joins us now with more.
The most extreme being 1973, when there was the Arab oil embargo, and that kind of situation.
عنوان اولمون مربوط است به روزنامه اکونومیست که از تاثیر جنگ غزه بر اقتصاد منطقه.
آنچه میشنوید گزیده است از مهمترین تیترهای اقتصادی جهان.
تاثیر منفی اقتصادی که این پدیده شون میتونه بذاره داره صحبت میکنه. اشاره بکنم به اینکه واشنگتن تایمز هست که اشاره کرده، گفته
جناب آقای نعیمی عزیز از کارشناسان مسائل رسانه، سلام بر شما.
سلام مجدداً خدمت شما جناب آقای ساجدی عزیز. از سلام دارم خدمت شنونده های خوبمون. روز همگی بخیر باشه. در خدمت
شما. خواهش می‌کنم، در خدمت شما هستیم.
آقای ساجدی، عناوین امروز در واقع در دو دسته میتونم اونها رو دسته‌بندی کنم. یک دسته نگرانی هاییست از وضعیت و شاخص های عمومی در اقتصاد دنیا. دو خبر رو در این مورد داریم، سه خبر هم داریم از نگرانی در رابطه با رشد اقتصادی و اتفاقاتی که در واقع در جنگ اقتصادی بین چین و اقتصاد جهانی، حالا اینطوری تعبیر کردن این عناوین، داره رخ میده. بلومبرگ به هشدار اقتصاد جهانی پرداخته، نشانه های خطرناک در بازار کار و تورم. در تحلیلی جامع که منتشر کرده عنوان کرده که در تمام سال 2025 شاخص های بازار کار، تورم و سرمایه گذاری های مرتبط با هوش مصنوعی علائم هشدار دهنده از تضعیف اقتصاد و ریسک های پنهان دارند. این موضوع میتونه در 2026 پیامدهای منفی جدی داشته باشه. هشدار بلومبرگ به طور مستقیم به شواهد ضعف بازار کار، نوسانات تورمی اشاره داره که میتونه رشد اقتصادی رو با شکست مواجه کنه. تکیه بازارها به سرمایه گذاری های تکنولوژیکی، حالا مثل AI، باعث ایجاد ریسک‌های مالی غیر قابل پیش‌بینی شده. عدم تعادل بین شاخص‌های واقعی اقتصاد و قیمت‌گذاری دارایی‌ها می‌تونه منجر به رکود همراه با تورم، همون بیماری هلندی معروفی که باش آشنا هستیم، بشه. ضعف تقاضای مصرف کننده و نوسانات اشتغال خطر سقوط تقاضای داخلی رو تقویت می‌کنه و نتیجه این تحرکات ممکنه فشار بر سیاست‌گذاری‌های پولی رو برای تصمیمات سخت در سال 2026 افزایش بده. و اما فاینانشال تایمز، همینطور بگم رسانه بعدی اکونومیست و بعد از اون هم وال استریت جورنال، این سه رسانه به اقتصاد چین پرداختن. فاینانشال تایمز از بحران روابط اقتصادی اروپا چین و تجارت جهانی گفته که در پی تقاضای رئیس جمهور فرانسه برای بازتعریف فوری روابط اقتصادی اتحادیه اروپا و چین شده. مشکل رشد اقتصادی چین در برابر ضعف تولید اروپا و تراز تجاری بزرگ چین تهدیدی بزرگ برای رقابت پذیری و استقلال صنعتی بلوک اروپا شمرده شده، که حالا به بحث عدم توازن تجاری عظیم با چین اشاره شده و شکاف امنیت اقتصادی رو که تهدید میکنه و تلاش اتحادیه اروپا برای مقابله با این موضوع. اکونومیست هم به همین موضوع پرداخته، عرض کردم تقویت جهانی اقتصاد چین یا بحران تراز تجاری، گزارش داده که سرمایه گذاری ثابت در چین کاهش پیدا کرده که به عنوان نشانه ای از ضعف در محرک های رشد داخلی تلقی میشه و نشون میده که اقتصاد چین بیش از حد به صادرات متکی است، وضعیتی که پیامدهای منفی در تجارت و رشد جهانی داره. از این هم که عبور کنیم، وال استریت جورنال هم باز هشدار داد درباره اقتصاد چین و وابستگی به صادرات. این بار مدیر صندوق بین‌المللی پول هشدار داده که چین به دلیل اندازه عظیم اقتصادش نمیتونه رشد خودش رو صرفاً از صادرات تأمین کنه و باید به تقاضای داخلی هم روی میاره. تأکید بر این نکته است که ادامه این مسیر میتونه تنش‌های تجاری و رکود جهانی رو در واقع به همراه داشته باشه. آخرین عنوان ما هم از رویترز هست، ریسک‌های جهانی بازار، اثرات تصمیمات در بازارهای جهانی. بازارهای جهانی بعد از اعلام بلوکاد نفتی ایالات متحده علیه نفتکش‌های ونزوئلا دچار نوسان شدند و رشد نفت بیش از 1.5% رو به همراه داشته. همزمان آمار اشتغال ضعیف در امریکا نگرانی‌ها درباره رشد اقتصادی رو تشدید کرده. این بلوک نفتی علیه ونزوئلا میتونه عرضه نفت رو محدود بکنه و قیمت انرژی رو در سطح جهانی افزایش بده. این مسئله هزینه تولید و تورم جهانی رو بالا میبره، به خصوص برای اقتصاد وابسته به واردات انرژی. همزمان ضعف در اشتغال امریکا رو داریم که نشون دهنده تار شدن رشد بزرگترین اقتصاد یا مدعی بزرگترین اقتصاد دنیا. تأثیرات این نوسانات بر بازارهای نوظهور و سرمایه گذاری بین المللی میتونه شدید باشه. ترکیب این عوامل، حالا بازار کار ضعیف، شکاف در سیاست های پولی و شوک قیمت نفت، میتونه رشد جهانی رو در 2026 تحت تاثیر قرار بده. اگر سوالی باشه من
خواهش میکنم جناب آقای نعیمی عزیز. ممنونم، با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما، خداحافظ.
با بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان. از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
مفهوم و معنای لبه تکنولوژی در هر عصری دارای یک مختصات است. لبه تکنولوژی در حال حاضر به ماهوارهای نظامی، هوش مصنوعی، بقایای جنگهای سایبری و دیگر امکانات رشد تکنولوژی را لبه تکنولوژی می‌گویند. بحث ریشتراشه‌ها، ریزتراشه‌ها یکی از مهمترین و عمده‌ترین تکنولوژی‌هایی است که امروز جهان غرب و شرق را به خود اختصاص داده است. چقدر جنگ تراشه‌ها در راه است و چین به دنبال قطع وابستگی به فناوری آمریکا در این زمینه است.
جنگ تراشه‌ای در راه است. چین به دنبال قطع وابستگی به فناوری آمریکایی. چین در تلاش است با اختصاص بسته مالی تا 70 میلیارد دلار با هدف تقویت صنعت تراشه‌های خود وابستگی به فناوری‌های آمریکایی را کاهش دهد.
یه لوح سینزان تونداو، داشه جین مای میو بانفا که شویه تیگون زوگو د چنجین د دونگلی. سویی
مقامات چینی همچنین از شرکت‌ها خواستند استفاده از قطعات داخلی را در اولویت قرار دهند. آنها از شرکت‌ها و نهادهای محلی خواستند از تراشه H20 انویدیا، تراشه کم قدرت‌تر سفارشی برای چین استفاده نکنند.
توی جنبان لیمین چگه دنشا فاون یو کنه خوی خوای دیو.
مدیران انویدیا اعلام کردند که سهم آنها از بازار تراشه‌های هوش مصنوعی چین به صفر رسیده است. چین هنوز به صورت رسمی واردات تراشه‌های انویدیا را اجازه نداده است. با وجود تغییرات اخیر سیاست‌های آمریکا، فناوری‌های چین هنوز حدود 6 سال عقب‌تر از پیشرفته‌ترین فرآیندهای تولید تراشه می‌باشد که توسط تولیدکنندگانی چون انویدیا و AMD
می شود. جناب آقای دکتر اماد آبشناس از کارشناسان مسائل بین المللی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، درود بر شما جناب آقای ساجدی و بر شنوندگان عزیز.
ممنونم آقای دکتر. بعد از اون که جف بزوس رئیس آمازون اعلام کرد که رسماً ما حاضریم سرمایه گذاری های بیشتری در زمینه ریز تراش ها در چین بکنیم، به نظر میسه چینی ها دست بالا رو در قبال آمریکا دارن. این دیدگاه درسته؟
ببینیم، البته بعید میدونم که ترامپ و اصلا کلن ایالات متحده به جف بزوس اجازه ای همچین کاری رو بدن. یعنی بحث کنترل صنعت ریز تراش ها یک بحث استراتژیکه که حتی در حد جف بزوس هم نمیتونن به این مسئله ورود کنن. این از یه طرف، از طرف دیگه خب چین الان در حال حاضر داره به سرعت به این سمت پیش میره و نکته مهم شاید در این باشه که مواد اولیه مورد نیاز برای تولید این ریزتراشه ها بخش اعظمش در یعنی در اختیار چین هست. می‌دونیم که چین کنترل 93% معادن نایاب جهان رو در اختیار داره و عملاً یک سری از این معادن کمیاب برای تولید این ریزتراشه‌ها استفاده میشه. ریزتراشه‌ها با استفاده از تکنولوژی لیزر بنفش استفاده میشه برای تولیدش و اون لیزر بنفش هم یک سری مواد رادیواکتیو نیاز داره که اینها در اختیار چین هست. ولی خب اون تکنولوژی هنوز چین به اون تکنولوژیه که در حال حاضر ایالات متحده داره و در تایوان هم وجود داره، چین فعلا به اون نرسیده. اینجا ما بحث این رو داریم، یعنی این بحث مثلا هست که این ریز تراشه ها 13 نانو میلیمتر در واقع یا 9 نانو میلیمتر، یعنی فاصله 13 تا 9 نانو میلیمتر رو اینجا باید پر کنن. فعلا خب در این زمینه تایوان و آمریکا جلوتر هستن، ولی خب میدونیم چین با سرعت داره جلو میره.
چرا پس فکر میکنید آمریکا یا دارن امتیاز میخوان بدن، یعنی مجبورن به بازار چین به خاطر قدرت کارگری ارزون، به خاطر بازار بزرگی در اختیار داره؟
ببینیم بحث اینه که همونطور که گفتم مواد اولیه دست چین هست، کارگر ارزون داره، اما خب در حال حاضر دیگه بحث کارگر ارزون برای چین مطرح نیست، چون اینجا بحث تجهیزات و فناوریه، یعنی این ریسراشه ها با کارگر ارزون تولید نمیشن، اینها با فناوری و تکنولوژی، دستگاه‌های مخصوصی هست که بتونه با استفاده از لیزر این ریسراشه ها رو تولید کنه. بحث اینه که مواد اولیه دست چینه، یعنی اگر احیانا چین به این فناوری برسه، هر لحظه اراده بکنه میتونه آمریکا رو فلج کنه.
خب.
و خب به نظر بند آمریکایی ها میخوان که اطلاع داشته باشن که چین داره چی کار میکنه و به کجا داره میرسه.
آقای آبشناس، من دقیقا همین رو میخوام. ببینید اگر اینجوری که شما میگید چینی ها نیازمند آمریکا بودن، الان چین به دنبال قطع وابستگی به فناوری آمریکاست. پس نشون میده که دستش پرتر است نسبت به این تحلیلی که جناب علی ارائه میدی. میخوام اینطوری اینو
ببینم. دستش هنوز بازتر نشده. ببینید بس در این هست که فعلا اون فناوری و تکنولوژی دست آمریکاست. مواد اولیه دست چین هست. یعنی اون مواد اولیه رو چین داره. اگر بتونه به اون فناوری دسترسی پیدا بکنه دیگه کار تمومه، ولی الان آمریکا تلاش میکنه که چین به اون فناوری دسترسی پیدا نکنه.
درست. خیلی ممنونم آقای آبشناس، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
اقتصاد جهان، جهان در اندیشه انسان‌های ترقی می‌کند که با اقتصاد دمخور شده و با تجارت مألوفند. جهان خیش را اقتصادی کنیم و اقتصادی جهانی پیش روی خود بسازیم.
جهان را با اقتصادش دریابیم.
هند به عنوان سومین اقتصاد بزرگ جهان علارغم خواست آمریکا در صدد هست رابط خود را بیش از پیش با مسکو نزدیک کند. اینک پاکستان رقیب بالفطره هند به دنبال نزدیکی بازارهای سیاسی اقتصادی خود با روسیه است. به واقع اسلام آباد در دنبال چه مسئله است؟ آقای مهندس شکوهی از کارشناسان حوزه انرژی، سلام بر شما.
سلام بر شما، روز شما بخیر، در خدمت شما.
ممنونم. آقای شکوهی، پاکستانی ها در بهبود مناسبات با روسیه در چه اهدافی میکردن؟ به دنبال چه اهدافی هستن؟
خدمتتون عرض کنم که دو هدف عمده رو به نظر میشه میرسه پاکستانی ها دنبال میکنن. یکی بحث واردات نفت از این کشور هست، ولی مهمتر از اون بحث سرمایه گذاری روس ها در توسعه صنعت نفت و گاز این کشور هست.
خب.
در واقع واردات نفت پاکستان خب خیلی محدوده، یعنی واردات خیلی زیادی ندارن، یه بخش از نفت مورد نیازشون رو در داخل کشور تامین میکنن. تقریبا 175 هزار بشکه نفت خام روزانه وارد میکنن.
از بازار ایران که نزدیکتری بهشون.
ببینید موضوع اینه که در شرایط تحریم بازار در حقیقت نفت ایران بازار خودش رو پیدا کرده و به نظرشون میرسه کشورهایی مثل پاکستان و هند، به ویژه هند که قبلا وارد کننده عمده نفت ایران بودن، سعی میکنن مسیرهای کم ریسک تری رو پیگیری کنن.
دوست.
نیاز پاکستان فقط به نفت نیست. الان من نکته که میخواستم عرض کنم همین هست که نیازشون به نفت اونقدر زیاد نیست، ولی مهمتر سرمایه گذاری هست. حالا بحث سرمایه گذاریشون چیه؟ پاکستان یه تخمین اداره اطلاعات انرژی آمریکا تقریبا 10 سال پیش زده بود در مورد ذخایر نفت خام پاکستان که میگفتن مثلا 9 میلیارد بشکه نفت خام نفت شیل داره پاکستان که البته برآورده بعدی نشون میده یه بخش خیلی کمی از این قابل استخراج است، خیلی 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 کم و عدد خیلی بزرگی نیست. ولی پاکستانی ها الان یکی از دلایلی که به دنبال روسا هستن بیش از واردات نفت اینه که بتونن سرمایه گذاری اونها رو جلب کنن تا بتونن این نفت در حقیقت داخل کشور ذخایرشون رو بتونن استخراج کنن.
خب نفت روسی هم تو تحریم آقای
ببینید نفت روسیه تحریمه، ولی خب نفت ایران دو تا نکته رو باید در نظر بگیریم. یکی نفت ایران مسیر خودش رو پیدا کرده، یعنی در حقیقت با اقداماتی که صورت میگیره بالاخره به طرقی به پالایشگاه خصوصی چین میرسه که خب اونها نیاز دارن و همه هم میدونن که در حقیقت خریدار نفت ایران ما هستن. اما نفت روسیه داره بازارهای جدیدی رو برای خودش پیدا میکنه و به خاطر همین ضمن اینکه خب روسیه این تکنولوژی و فناوری رو داره که بتونه تو استخراج نفت هم به پاکستان کمک کنه، شاید از این طریق بتونن در حقیقت مبلغ نفتی که میخوان پرداخت کنن رو تعاطر کنن و این برای روس‌ها هم خیلی اتفاق بدی نیست، نفتشون یه بازاری پیدا میکنه، در این حال یه در حقیقت سرمایه گذاری هم تو پاکستان انجام میدن. این برای روسیه از این جهت هم مهم است که خود ترامپ یک سال پیش به این موضوع ابراز علاقه کرده بود که آمریکا بیاد برای تولید نفت شیل به پاکستان کمک کنه.
حالا آقای شکویی از منظر دیگه ببینید، پاکستان متحد استراتژیک چین هست و در جنگ چین و هند هم هواپیماهای چینی خیلی خوب درخشیدن. الان نزدیکی رابطه پاکستان با روسیه میتواند معادله رو تعادل رو برقرار کنه با چین؟
به خاطر این یه موضوع در حقیقت این مبادلاتی که وجود داره متفاوت هست، به نظر من میتونه موازنه رو برقرار کنه، یعنی چین هم از این موضوع در حقیقت زیانی نمی کنه از نزدیکی پاکستان و روسیه، ولی خب زیان کننده اصلی در این وضعیت آمریکا هست. آمریکا نیازی به صادرات نفت پاکستان نداره، ولی قطعا آمریکا در زمان ترامپ دوست داره جای پاهاشو در جاهای مختلف محکم کنه، همونطور که در ونزوئلا دنبال این هست، الان در پاکستان هم این موضوع رو سال گذشته ترامپ مطرح کرده بود. پس این بیش از این که به ضرر کشور دیگری باشه، حضور روسیه در پاکستان به ضرر آمریکا هست.
خب چقدر فکر میکنید که اینجا منجر به رفع اختلافات پاکستان و هند بشه با توجه به اینکه بازار مشترکشون یعنی روسیه است؟
ببینید واقعیتش یکی از مهمترین اقداماتی که صورت گرفته بود تقریبا دو دهه پیش که اینها به هم نزدیک بشن همون واردات گاز از ایران بود که خط لسور معروف شد دیگه، حتی اون هم نتونست بین این دو کشور نزدیکی ایجاد کنه و در نهایت دیدیم که هند که مشتری اصلی بود خارج شد از قرارداد و پاکستان که واسطه بود داخل قرارداد موند، چرخان هیچ کدوم هم عملیاتی نشد. واقعیتش اینه که مشکلات مرزی و مشکلات تاریخی پاکستان و هند به حدی هستش که خیلی سخت میشه پذیرفت که این اقدامات بتونه کمک کنه که این دو کشور بیشتر به هم نزدیک بشن یا اختلافاتشون به طور کامل از بین بره. روسیه هم کشوری نیستش که در حقیقت برخلاف آنچه که در ظاهر نشون بده به دنبال رفع اختلافات کشورها باشه، سابقه نشون داده روسیه به دنبال این هست از اتفاقاتی که میفته به سود منافع خودش استفاده کنه و البته طبیعی هم هست.
فکر میکنید این رابطه نزدیکی پاکستان با روسیه با چراغ سبز آمریکا بوده؟
بعید میدونم این اتفاق افتاده باشه از دو جنبه، یک جنبه به خاطر احتمال سرمایه گذاری روسیه در پاکستان هست و دوم اینکه نفت روسیه به هر حال هنوز تحریم هست، مگر اینکه در مذاکراتی که در مورد مناقشه اوکراین داره اتفاق میفته چراغ سبزی رو از آمریکا گرفته باشه روسیه. اما واقعیت اینه که در حوزه اروپا این چراغ سبز رو دریافت نکرده، چون اتحادیه اروپا همین دیروز اعلام کرد که میخواد واردات گازش رو از روسیه تا دو سال سه سال دیگه به صفر برسونه. این نشون میده که به هر حال به سمت آسیا گرایش بیشتری پیدا خواهد کرد روسیه.
نکته آخر ببینید، حکومت پاکستان یک پیچیدگی خاص خودشو داره، در حالی که مثلا نخست وزیر از جنبه های اسلامی و مقاومت حمایت میکنه، جنرال منیر رئیس صدر ارتش مشترک پاکستان در واشنگتن با آقای ترامپ بشینه فالوده میخوره. این ترکیب رو اینا هضم کردن، پس خیلی بعیده که پاکستانی ها خارج از نظر آمریکایی ها تصمیمات استراتژیک بگیرن. حالا به قول شما شاید مسائل فقط بحث انرژی و واردات و گاز صادرات نفت باشه.
بله ببینید دو تا نکته هست. یک بحث بحث روسیه است که شما فرمودید آیا با چراغ سبز آمریکا است که من عرض کردم بعید می‌دونم، ولی این نکته که شما می‌فرمایید در مورد نزدیکی پاکستان با آمریکا اصلا بعید نیست. بالاخره شما بهتر از من می‌دونید که پاکستان کشوری هست که نظامیان در اون حرف اول آخر و به خاطر همین اون چه که در نهایت اونها تصمیم بگیرن عملیاتی میشه. حالا این که تا چه حدی بتونن این موضوع رو پیش ببرن، شاید اصلا میخوان یه رقابت سوری ایجاد کنن تا کشورهای دیگه یو جرسن، چون به هر حال اون تکنولوژی که آمریکا برای تولید نفت شیل داره، نفتی که در پاکستان ذخایرش اثبات شده، نسبت به روسیه بیشتر هست. و وقتی که اداره اطلاعات انرژی آمریکا این موضوع رو میاد مثلا سال 2013 اعلام میکنه، یعنی که این موضوع در استراتژی های آتی آمریکا مورد توجه قرار میگیره. به خاطر همین اصلا دور از ذهن نخواهد بود که این موضوع در نهایت طوری انجام بشه که به سود سرمایه گذاری آمریکا باشه. ولی پیش بینی این موضوع با توجه به مناقشات منطقه و تغییراتی که ترامپ در سیاست خارجی آمریکا میده، یعنی میبینیم که در طول یک ماه یه دفعه عوض میشه، طرفهای وارداتی رو تغییر میده، طرفهای صادراتی رو عوض میکنه، میاد در مورد موضوع اوکراین و روسیه هر بار یه موضوع رو مطرح میکنه، خیلی در حقیقت ثابت نیست و پیش بینی به خاطر همین خیلی سخت میشه.
به عنوان نکته دیگر آقای شکوهی، این معادلات حمل و نقل شمال به جنوب ایران فکر میکنید چقدر به نفع صادرات پاکستان و یا بالعکس واردات از طریق روسیه باشه؟ چون پاکستانی هم از این مسئله نفع میبرن به دلیلی که راه دیگری ندارن. این استدلال درسته؟
بله درست هست. یعنی پاکستان نیاز داره به این موضوع و روسیه هم خب ارتباطش خوبه با ایران، پاکستان هم همینطور نسبتاً. ولی موضوع اینه که پاکستان پیرو به همون صحبتی که داشتیم، همیشه به هر حال این نگرانی که از آمریکا داره. به هر حال میگم خط لوله صلح نمونه بارزش هست. ما ایران خط لوله رو در بخش داخلی آماده کرد، ولی پاکستان از طرف آمریکا نتونست این کار رو انجام بده. یعنی هر تهدیدی از طرف آمریکا تاثیر میذاره رو پاکستان و این خیلی کار رو سخت میکرد. در مورد روسیه هم همین موضوع هست، مگر اینکه مبادلات پیش بیاد به خاطر موضوع اوکراین، چون الان شاهد هستیم که امتیازات خوبی به روسیه داده شده اگر این توافق صلح عملی بشه. بعید نیست که به این امتیازات خوب منجر بشه که امتیازاتی هم آمریکا از روسیه بگیره.
بسیار ممنونم آقای شکوهی عزیز، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
سپاسگزار از شما، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
بررسی مهمترین موضوعات اقتصاد بین الملل در اقتصاد جهان.
حالا خانم، در صحبت های شما خانم اکاسه تو نکته وجود داشت. اول بفرمید که دغدغه دموکرات ها با جمهوری
خب کاملا متفاوته. دموکرات ها به دلیل اینکه جنگ اوکراین رو در واقع در آمریکا جنگ آمریکا نمیدونن، جنگ دموکرات.
ببینید واقعیتش اینه که همه این احتمالات قابل پیش بینیه و عدم ورود سرمایه گذاران جدید به منطقه و یا حتی لغو شدن بعضی از پروژه ها توی منطقه رو خواهید داشت.
پس بنابراین فکر نمی‌کنید به نفع اقتصادی این دو کشور تموم شه این حادثه؟
خب در اصل شما می‌دونید منطقه منطقه نفتی هست.
اقتصاد جهان از رادیو اقتصاد. موج اف ام و ویو 98 مگاهرتز.
ایتالیا در زمره کشورهای حلقه دوم اروپا قرار دارد. دسترسی ایتالیا به بازارهای آزاد میتواند دارای چه معنا و مفهوم باشد؟ آیا میتواند خلأ حضور فرانسه در آفریقا را جبران بکند؟
Le sanzioni si decidono tutti insieme. Se si decide che ci sono le sanzioni ci sono due cose da fare.
دولت ایتالیا برای افزایش درآمد دست در جیب بازار کرد. بر اساس اسناد رسمی ایتالیا قصد دارد برای افزایش درآمدهای دولت عوارض گمرکی برای بسته‌های کوچک وضع کند که از خارج از اتحادیه اروپا به این کشور ارسال می‌شوند و همزمان مالیات تراکنش‌های مالی را نیز دو برابر نماید.
Però un punto importante. Qual è il punto importante? Il punto è che per chi soffre le conseguenze delle sanzioni
این دولت همچنین در نظر دارد مالیات بر انتقال سهام و سایر ابزارهای مالی را افزایش دهد، اقدامی که انتظار می‌رود از سال آینده 337 میلیون یورو درآمد اضافی برای روم ایجاد کند. بر اساس این طرح نرخ مالیات در بازارهای غیر نظارتی از 0.2% به 0.4% افزایش می‌یابد و در بازارهای نظارتی نیز از 0.1% به 0.2% خواهد رسید.
Dobbiamo fare un fondo europeo di almeno 10-12 miliardi di euro, per cui se si decide che si fanno le sanzioni, e lo ha deciso